سلسله مباحث انوار الملکوت، نور ملکوت مسجد، مجلس اول، تفسیر آیه قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الزلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. سوره اعراف آیه 29 و 30. بگو ای پیغمبر، پروردگار من امر به قسط و عدل نموده است و اینکه صورت‌ها و چهره‌های خود را در نزد هر سجدگاهی بگذارید، اقامه سجده کنید و خدای را بخوانید به طوری که دین و روش خود را از روی اخلاص صرفاً برای او قرار دهید. همچنان که خداوند شما را از جایی ابتدا آفرید، به همان جا شما بازگشت خواهید نمود. گروهی را خداوند هدایت نمود و گروهی بر ایشان گمراهی و ضلالت متحقق گشت. ایشان کسانی بودند که شیاطین را اولیای خود قرار دادند و از ولایت خداوند دوری جستند و چنین میپنداشتند که آنها راه یافتگانند. همینطور که سابقا ذکر شد، روح دین عبادت و بهترین عبادت نماز است. خداوند برای آن که مؤمنین در موقع عبادت حال و حضور قلب داشته باشند، مکانهایی را معین فرموده که در آنها نماز گزارند. گرچه همه جا مکان خداست و هر جا نماز گزارده شود صحیح است. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، برای من همه جای زمین مسجد و پاک قرار داده شده است. لکن معلوم است جایی را که به نام خدا بر اساس تقوا بنا کنند و با آداب شرعیه او را تنظیف نمایند و از تجملات و زینتها خالی سازند و برای او مأذنه و مطهره قرار دهند و مؤمنین برای ادای فرائض دور هم جمع شوند و دل به خدا دهند و با رابطه های قلبی در صفوف واحد یک دل و یک جهت به خدا متوجه شوند، البته کما آن که خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، ای کسانی که ایمان آورده اید در کارهایتان شکیبا باشید و نیز شکیبایی و صبرتان را به یکدیگر پیوند دهید و شکیبایی اجتماعی داشته باشید و نیز دلهایتان را به هم مرتبط سازید و نفوس و جانهایتان را با هم ربط دهید، یعنی ترابط و پیوند عمومی و اجتماعی داشته باشید و در تقوا و مسونیت الهی درآیید به امید آن که به فلاح و نجات برسید و امر به مرابطه و ارتباط بدنها و حواس و دلها می کند، اثرش چندین برابر است. سابقا ذکر شد که نماز توجه دل به خدا و سپردن نفس است به او و دعا در حال نماز آنقدر مؤثر است که جلوی امراض و گرفتاری ها و زلزله ها و مخاویف سماوی و فقر و احیاناً موت را می گیرد. مضافاً به آن که امراض نفس را علاج می کند و مسلی را به مقام تقوا و طهارت رهبری می نماید. حال اگر در این معنی مؤمنین دور هم گرد آیند و یک دل و یک جهت این معنی را از خدای خود تمنا کنند، به یک قدرت عجیب و پهناوری دست زده و با توجه آنها کارهای ممتنع آسان و مشکلات حل می گردد، چون به واسطه ارتباط نیروهای قلب یکی به دیگری نه تنها آن نیرو دو برابر می شود، بلکه به اضعاف مضاعفه افزایش می یابد و چنانچه افراد از دو زیاد شوند، به طوری عجیب آن قدرت بالا می رود که چون به 10 نفر برسد از حساب و احصاء خارج می گردد. لذا در روایت است که چون عده مأمومین به 10 نفر برسد، حساب ثوابهای نماز آنها را جز خدا کسی نداند، کما آنکه هر جا انسان نظر بیفکند همان جا وجه خداست و به خدا نظر افکنده، چون جایی از وجه خدا خالی نیست. ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. و اختصاص به خدا دارد مشرق و مغرب عالم، بنابراین شما از هر جهت روی خودتان را متوجه سازید، آنجا وجه خداست. تحقیقاً خداوند وجودش گسترده و وسیع و دارای علم بسیار است. لکن امر نموده است که مؤمنین در هنگام نمازهای خود به یک جهت متوجه شوند و آن خانه است که پیغمبر بزرگوار خدا، حضرت ابراهیم و فرزند عزیزش حضرت اسماعیل بر اساس خانه آدم بنا نمود و آنجا را معبد قرار داد. قد نرا تقلب وجه کف سما فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. حقا ما دیدیم که چهره تو در آسمان ملکوت به سوی مسجد الحرام برگشت، بنابراین ما تو را به سمت قبلهی می گردانیم که آن را بپسندی، پس چهره ات را به سوی مسجد الحرام برگردان. و ای مسلمین، شما هم هر جا هستید باید چهره خود را به سوی مسجد الحرام برگردانید. بنابراین علت استحباب خواندن نماز در مسجد و یا وجوب نماز در مسجد مانند صلات جمعه و صلات عیدین با امام یا منصوب از ناحیه امام، نه از جهت اختصاص نماز و مکان خدا به مسجد است، کما آنکه علت توجه به کعبه و بیت الله الحرام نه از جهت اختصاص خدا به آن موضع است، بلکه از جهات دیگری است که با تدبر و تأمل معلوم می گردد کعبه را چون مرد موحد و خداشناس حضرت ابراهیم بنا نموده، اولین کسی که علم توحید را در جهان برافراشت و بت‌ها را شکست و بر زمین ریخت و اولین کسی که حاضر برای قربانی فرزندش در راه خدا شد و او را به قربانگاه برد و اولین کسی که بر مظاهر عالم پشت زد و خورشید و ماه و ستاره را معبود نشمرد، بلکه دل به ظاهر نداد و خدا را از ماوراء حجوب با چشم دل دیدار کرد و فریاد لا احب الافلین را به گوش جهانیان رسانید. بنابراین در آیه عنوان کلام خداوند امر می کند که مؤمنین دلهای خود را به هر جا که محل سجده و اطاعت خدا و محل خضوع و خشوع و فنای در ذات اوست بسپارند و وجههای ظاهری خود را نیز به مساجدی که بر نام خدا بنا شده و محل سجده و اطاعت اوست بر خاک بگذارند و او را با اخلاص واقعی بخوانند. در کافی از ابن ابی عمیر عن بعض اصحابهی حدیث می کند قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی لأکره الصلاة فی مساجدهم فقال لا تکره فما من مسجد بنی الا على قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب تلك البقعه رشه من دمه فاحب الله تعالی ان یذکر فیها فعد فیها الفریضه و النوافل وقض فیها ما فاتک. به امام صادق علیه السلام عرض کردم من از نماز در مساجد خوشم نمی آید. حضرت فرمود این طور مباش، هیچ مسجدی بنا نمی شود مگر این که بر قبر نبی یا وصی نبی که به شهادت رسیده است می باشد و از خون او بر این مسجد ترشحی خواهد بود و رضا خدای تعالی دوست دارد که در آنجا ذکر او شود. پس نماز واجب و نوافل را در مسجد به جای آور و قضای نمازهای فوت شده را نیز به جای آور. مرحوم سید مهدی بحرالعلوم در منظومه خود در فقه می فرماید و سر فی فضل صلاة المسجد قبر لمعصوم بهی مستشهد برشت من دمه المطهره طهره الله لقلب ذکره. و سر این که مستحب است نماز در مسجد به جای آورده شود قبر معصومی است که در راه خدا به فیض شهادت نائل آمده است به واسطه ترشحی که از خون او بر زمین آن مسجد رسیده است. خداوند قلوب افرادی را که در آن مکان به ذکر او مشغول باشند پاک و مطهر خواهد نمود. در آیه عنوان کلام خدا پس از آن که داستان خلقت آدم و سجود ملائکه و انکار شیطان را بیان می کند می فرماید و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد و دعوه و مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله. و این که صورتها و چهره های خود را در نزد هر سجدگاهی بگذارید اقامه سجده کنید و بگو ای پیغمبر خدای را بخوانید به طوری که دین و روش خود را از روی اخلاص صرفاً برای او قرار دهید. همچنان که خداوند شما را از جایی ابتداءً آفرید به همان جا شما بازگشت خواهید نمود. گروهی را خداوند هدایت نمود و گروهی بر ایشان گمراهی و ضلالت متحقق گشت. یعنی ای فرزندان آدم، شما چون شیطان نباشید که بر اساس خلقت خود که از نار بود عبا نمود از سجده نمودن، نخوت و سرکشی و بلند منشی اعتباری او را از مقام قرب خدا دور کرد، بلکه شما وجوه خود را به سجده بگذارید و دلهای خود را به آن ناحیه بسپارید و از مقام خضوع و خشوع و ذلت و مسکنت که از لوازم عبودیت است قدمی فرا مگذارید و صفات ربوبیت را به خود نبندید و دین و روش خود را منحصراً در راه اوامر و وصول خدا قرار دهید. لکن مردم دو دستند، یک دسته که هدایت خدا به آنها رسیده و در راه افتاده اند و رو به منزل سعادت می روند و دسته دیگر گمراهی بر آنها مهر زده شده و ابداً از هدایت بهره‌ای ندارند و خداوند فطرت این دو گروه را مختلف ایجاد فرموده، بعضی را از سجین آفریده و هوای نفس و شهوت را بسیار با روح آنها آمیخته است و گروهی را از علیین آفریده و هوای نفس را اندک در آنها آورده. روح آنها صافی و لطیف و نفس آنها طاهر و پاک است و بازگشت این دو دسته به همان منزل و مقامی است که از آنجا نزول کردند. هر کس به مأوای خود برمی گردد و به اصل خود بازگشت می کند. این دو دسته با هم تفاوت بسیار دارند. آنها از شیطان تبعیت می کنند و اینان از رحمان. باد غرور و خودپرستی از مغزهای آنان خارج نمی شود و روح انقیاد و تسلیم و دیده حقبینی و ضمیر پاک و دل تابناک اینان همیشه جاوید است. کسی که روحش در عالم تفرقه و استراب و در کشاکش عالم طبیعت سرگردان است و دیدش به خدا باز نشده و مشرک است، او نمی تواند تعبیر مساجد خدا بنماید، نه مسجد ظاهری و نه مسجد باطنی، نه آبادانی سوری او مؤثر است و نه اعمال نیکوی او بر حسب عقیده خود در اصلاح دل و قلب مؤثر است. ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکا ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. مشتکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر کنند در صورتی که بر کفر خود گواهند. اینانند که اعمالشان نابود خواهد شد و در آتش دوزخ جاوید معذب خواهند بود. کسانی که امارت مسجد می نمایند آنهایی هستند که ایمان به خدا و روز بازپسین داشته و اقامه نماز کنند و ایتاء زکات بنمایند و در دل خود از هیچ موجودی غیر از ذات مقدس خدا خشیت نداشته باشند. البته امید است که این جماعت از راه یافتگان باشند. اصولاً اثرات واقعیه مترتبه بر مسجد جز به دست مؤمنین به خدا و روز جزا و نمازگزاران و زکات دهندگان و از خدا فقط بیمداران صورت نمی گیرد. در حدیث است که عباس ابن عبدالمطلب و طلحه ابن شیبه به خود افتخار می کردند. طلحه می گفت که من خانه‌دار هستم، بیت الله در دست من است، مفاتیح او به دست من است، اگر بخواهم در خود خانه شب بیتوته می کنم و پرده‌داری خانه با من است. عباس می گفت من سقایت حاج می نمایم و قیام به این امر مهم دارم. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند من نمی دانم شما چه می گویید و کلام شما را نمی فهمم. من به سوی کعبه قبل از مردم به 6 ماه نماز گزاردم و من جهاد در راه خدا نمودم. و در بعضی از روایات است که امیرالمؤمنین به عباس فرمودند یا عم الا تهاجر و الا تلحق به رسول الله، آیا هجرت نمی کنی و به رسول الله نمی پیوندی؟ در پاسخ گفت کار من از هجرت برتر است، من مسجد الحرام را آباد می کنم و سقایت حاج می نمایم. و از ابن بریده حدیث است که گفت در بین آن که شیبه و عباس تفاخر می کردند به پرده‌داری خانه و سقایت حاج، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من از شما حیا می کنم، چون خدا در صغر سن و کودکی به من چیزی عنایت فرمود که به شما عنایت نکرده است. گفتند چه به تو داده است؟ حضرت فرمود من با شمشیر بینی های شما را کوفتم تا ایمان به خدا و رسول خدا آوردید. عباس با حالت خشم برخاست به طوری که لباسش در زیر پا می کشید و بر رسول الله داخل شد و گفت آیا نمی بینی چگونه علی با من مواجه می شود؟ حضرت فرمودند که امیرالمؤمنین را حاضر کردند. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد یا رسول الله، من با گفتار حق با او مواجه شدم، خواه نپسندد و خواه بپسندد. در این وقت جبرائیل ناظر شد و گفت یا محمد، ان ربک یقرؤک السلام و یقول اتلو علیهم. ای محمد، خدا بر تو سلام می فرستد و می گوید بر ایشان تلاوت کن اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و یوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولائک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رزوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. آیا رتبه سقایت و آب دادن به حاجیان و تعمیر کردن مسجد الحرام را با مقام آن کس که به خدا و به روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده یکسان شمرید؟ هرگز آنان نزد خدا یکسان نخواهند بود و خدا ظالمان را هدایت نخواهد کرد. کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با مالهای خود و جانهای خود جهاد کردند، درجه و مقام آنان در نزد خداوند از همه برتر و عظیمتر است و ایشانند فقط رستگاران و فائزان. پروردگارشان ایشان را بشارت می دهد به رحمت و رضوان خود و بهشتهایی که در آنها نعیم جاودانی است. در آن بهشتها همیشه و به طور جاودان تا ابد مخلدند و حقاً در نزد خداوند اجر عظیمی است. سپس عباس سه بار گفت راضی شدیم یا رسول الله. و در تفسیر ابی حمزه سمالی آمده است که عباس چون در جنگ بدر اسیر مسلمانان شد، جمعی از مهاجرین و انصار او را تعییب به کفر نموده سرزنش کردند و گفتند ای عباس، قطع رحم کردی و به روی محمد برادر زادت شمشیر کشیدی. عباس در پاسخ گفت چرا شما بدیهای ما را ظاهر می کنید و خوبیهای ما را مخفی می نمایید؟ مهاجرین و انصار گفتند مگر شما خوبیهایی دارید؟ گفتند بلی، سوگند به خدا که ما بیت الله را تعمیر می کنیم و پرده داری می نماییم و حجاج را آب می دهیم و اسیر را آزاد می کنیم. خدای تعالی در این وقت این آیه را فرو فرستاد: ما کان للمشرکین ایأمروا مساجد الله شاهدین. باری مؤمن مسجد را تعمیر می کند، به تعمیر ظاهری و باطنی، اما تعمیر ظاهری آن است که او را درست بنا می کند، چراغش را روشن می کند، او را جاروب می نماید، مسجد را معطر می سازد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من بنا مسجدن ولو مفحص قطاتن بنا الله له بیتن فی الجنه. رسول خدا فرمودند کسی که مسجدی بسازد گرچه به اندازه آشیانه کبوتری باشد، خداوند خانه‌ای در بهشت برای او خواهد ساخت. و همچنین قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اسرج فی مسجد من مساجد الله سراجن لم تزل الملائکت و حملت العرشه یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من السراج. رسول خدا فرمود کسی که چراغی را در مسجدی از مساجد خدا روشن کند، پیوسته ملائکه و عرشیان برای او طلب مغفرت می کنند تا وقتی که نور این چراغ در مسجد متلعلع است. ولی البته باید مسجد را ساده بنا نمود و از هر گونه زینتی عاری کرد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه امر به بناء مسجد کردند و خود حضرت با نفس شریف خود در ساختن آن شرکت کردند و مهاجرین و انصار کمک می کردند و در ضمن عمل و گیر و دار بنا شعر می خواندند و رجزها می سرودند. بعضی می گفتند لئن قعدنا و النبی یعملو فذاک من العمل المزللو. اگر ما بنشینیم و رسول خدا کار کند، قطعا این عمل از ما بسیار زشت و ناپسند خواهد بود. پیغمبر فرمود لا عیش الا عیش الاخره، اللهم ارحم الانصار والمهاجره. هیچ زندگانی معنی و مفهومی ندارد مگر زندگانی جهان آخرت. خداوندا انصار و مهاجرین را مورد رحمت و لطف خود قرار ده. و علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول لا یستوی من یعمل المساجدا یدعب فیها قائما و قائدا و من یرا عن القبار حائدا. مساوی و برابر نیست کسی که مسجد می سازد و افراد در آنجا به قیام و قعود می پردازند با کسی که از نشستن قبار بر بدن خود گریزان است. پس حضرت رسول الله با سمیت یعنی خشت بنا کردند. سپس مسلمین برای کمک زیاد آمدند و حضرت دیوار را با سعیده یعنی یک خشت و نیم بنا کردند و سپس باز مسلمین زیادتر برای کمک آمدند و حضرت بنای جدار بالانسا و ذکر یعنی خشتهای چپ و راست و مخالف هم بنا کردند. سپس حرارت آفتاب برای نمازگزاران زحمت می داد و اصحاب عرض کردند یا رسول الله، خوب است دستور فرمایی سایبانی ترتیب دهیم. حضرت فرمودند بلی، و امر فرمود سایبان ترتیب دهند. بنابراین چوبهایی از درخت خرما قائمان بر آن دیوار و در وسط مسجد بر سر پا کردند و چوبهایی به عرض در بالای آنها گذاردند و روی آنها را از علف و گیاه اذخر ریختند و مدتها مسلمین در زیر سایه آن گیاه ها نماز می گذاردند تا آنکه باران گرفت و از لابلای آن گیاهان خشکیده به مؤمنین سرایت کرد و آنها را باز می داشت. عرض کردند یا رسول الله، خوب است دستور فرمایی روی این گیاها گل مالیده شود تا آب سرایت نکند. حضرت فرمود لا، عریشون که عریش موسا، الامر اعجل من ذلک، نه، سقفی از شاخه های درختان مانند سقفی که حضرت موسی از شاخه های درختان بنا نهاد. ما چندان مهلتی نداریم که به این مسائل بپردازیم. پس مسجد همینطور بدون سقف گرندود بود تا رسول خدا از دنیا رحلت نمود و دیوار این مسجد قبل از آن که برای او سایبان درست کنند به اندازه قامت یک انسان بود و حضرت تا وقتی که سایه این دیوار یک قامتی به اندازه یک ذراع می شد که به اندازه یک خوابگاه بز است نماز ظهر می گذارد و چون دو برابر می شد نماز عصر می گذارد. و اما عمارت و تعمیر باطنی مسجد به کثرت مصلین و توجه و حضور قلب آنها در مواقع صلات است. باید مسجد را فقط برای نماز و دعا قرار داد تا قلب انسان نیز در موقع نماز به حرم حقیقی و مسجد واقعی دوخته شده و با تمام شراشر وجود انسان در مقابل ذات احدیت قیام کند و به مقام فنای واقعی خود برسد. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا کافران اهل مکه ندیدند که آن شهر را حرم امن و امان قرار دادیم در صورتی که از اطرافشان مردم ضعیف را به قتل و غارت می رو بایند؟ آیا باز به باطل می گروند و به نعمت خدا کافر می شوند؟ آنجا را خدا حرم واقعی قرار داده و تا انسان خود را از کثافات پاکیزه نگرداند در آنجا راه نخواهد یافت، بلکه از اطراف آن حرم انسان را می رو بایند و می برند. مستحب است که انسان هنگام ورود به مسجد کف کفش و نعل خود را ببیند، اگر آلوده است پاک کند، سپس داخل مسجد شود. بنابراین باید توجهی به افق افکار نمود. اگر مضطرب و آلوده است، انسان نیز پاک کند و سپس در حرم خلوت خدا وارد شود تا مانند اولیای خدا تمام شراشر وجودش محو و نابود گردد. سید الشهدا علیه السلام به کهنه پیرهنی قناعت نمود، آن را هم داد. در دم آخر آمد برای وداع آخر و نادا یا زینب ایتینی به ثوب عتیق حتی لا یرغب فیه احد، ای زینب، لباسی کهنه برای من بیاور تا اینکه این مردم در آن طمع نورزند. خواهر پرسید، ای برادر، کهنه پیروهن برای چه میخواهی؟ ثم ساحت و غشی علیها. زینب بیهوش افتاد. آقا از اسب به زیر آمد و سر خواهر در دامان گرفت. خوب میگوید شاعر عارف مسلک، زبان حال حضرت را با خواهر. نیست زینب وقت بیهوشی تو، تنگ دل شد شه ز خاموشی تو. بلبل عشقی تو، بر گل زنده ای، پیش گل بر صد نوا زیبنده ای. گل به دست آمد کجا شد جوش تو، یا ز بوی گل ز سر شد هوش تو. بر تو گرید دیده گل بی حساب، بهر بیهوشان روا باشد گلاب. حضرت گریست و دانه های عشق چون در شاهوار و شبنم آب شده از چهره گل فرو ریخت و بر صورت خواهر نشست. خواهر چشمان خود را گشود و عرض کرد، ای حسینم، میخواهی بروی؟ آخر من با این یک مشت زراری پیغمبر در این بیابان در میان دشمن چه کنم؟ آقا دست روی قلب او کشید و فرمود، صبر کن زینب. گفت، من صبر می کنم، صبری که صبر از صبر من به زانو در آید.